صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در آیات مربوط به سابعین به تناسب بحث نکاح بود، دو آیه داشتیم در سوره آل عمران، ببخشید سوره بقره و سوره مائده، که اینها ازش استفاده می شد. سابعین هم اهل کتاب بودن. یه اشکال ادبی اینجا بود که بنا بود امروز جواب اشکال ادبی رو بگیم. آن این است که در آیه سوره بقره سابعین به صورت منصوب ذکر شده، که خب ان قبلش عطف بر اسم ان است، ان الذين امنوا والذين هادوا اله، باید منصوب باشه. اما در سوره مائده در اونجا و سابعون به صورت رفعی آمده. برای توجیه این سه راه حل گفتن که یکیش قابل قبول نیست. اون دوتایی که قابل قبول است، یکی این است عطف بر محل باشه، عطف علی المحل، اسم ان منصوبه ولی محلش مرفوعه، مبتدا بوده، و عطف بر محل در ادبیات عرب فراوانه. این یه راه. راه دوم این است که مبتدا برای خبر محذوفی باشد، وان این است و سابعون و نصارا کذالک، یک کذالکی بعد از نصارا باشه. ان الذين امنوا والذين هادوا و سابعون و نصارا کذالک، بله فلهم اجرهم، بله الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، که مبتدا برای خبر محذوفی باشه. واو و صائبون واو جمع دیگه. ها اون و نه، اونم عطف جمله به جمله است. و سابعون، این واو اولی واو عطف به جمله به جمله است. و سابعون و النصارى کذاده. و اما سومین راهی که گفتن که قابل قبول نیست، این است که عطف بر ضمیر هادو باشه. ان الذين هادو، این سابعون عطف بر واو هادو باشه، هادو فاعل جمع، اینم عطف اون باشه. ولی میدانید عطف بر ضمیر متصل جایز نیست مگر با تأکید به منفصل، باید بگن الذین هادو هم و سابعون، یه همی باید ضمیر منفصلی بیاد بعد از ضمیر متصل تا بشود عطف بهش بکنن. معنی نداره به صورت جمله معترضه بین مبتدا و خبر جمله دیگری میآید، معنی نداره. اونم عطف به محلم قبل از آمدن خبر معنی نداره. به هر حال یا عطف بر محل است یا مبتدا خبرش محذوفه و یا عطف به واو هادوه که گفتیم این احتمال بعید و ضعیفی هست. هرچیه در حالت نصب باید تبدیل به یه بشه، نشده. ضمیر نباشه، بالاخره علامت باشه. در حالت نصبی باید تبدیل به یه بشه، گفتگو نداره. خب این مطلب تمام. ما دیروز بحث رو بردیم در اینجا که بعضی آمدن از این آیات سوء استفاده کردن و مذهب صلح کل رو خواستن رواج بدن و بگن تمام ادیان و تمام مذاهب برحقن، هر کسی دنبال هر دینی رفت بذارید بره، و این از معنی پلورالیسم و تکثر گرایی و صلح و کلی که صوفیه در سابق داشتن، حتی مذهب بت پرستان را هم تأیید می کردن. می گفتن بت پرستی هم نوعی خدا پرستی است. مسلمان گر بدانستی که بت چیست، یقین کردی که حق در بت پرستی است. از این حرف های بی سر و ته که در کلماتشون بوده. ما عرض کردیم آیات قرآن اگر بررسی کنیم شدیداً با این مسئله مخالف، زیاد. دیروز آیاتی خوندم، یه دونه آیه دیگه من امروز میخونم که خیلی صراحت داره، توضیح میدم و این بحث رو جمعش میکنم. آیه 89 سوره بقره رو دقت بفرمایید. ببینید چقدر صراحت داره که دین در نزد خدا فقط اسلامه. من به اون آیه ان دین عند الله الاسلام عمدن تمسک نجستم، چون بهانه ای برش دارم. این در آیه 89 اینطور میگه، میفرماید ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنت الله علی الکافرین. ضمیر سوره بقره است. من چی عرض کردم؟ بقره آیه 89. 89 ضمیر جاءهم برمیگرده به یهود و نصارا، مخصوصا یهود. هنگامی که کتابی از سوی خدا آمد مصدق لما معهم. این مصدق لما معهم رو دقت کنید معنیش چیه، چون دستاویزی شده برای ارباب کلیسا. مصدق لما معهم، ما قرائنی داریم در تفسیر نمونه هم قرائنش رو ذکر کردیم، قرائنی داریم که یعنی هماهنگ با نشانه هایی است که در تورات انجیل از پیغمبر اکرم آمده بود. مصدق ما معام هست، نه معنیش این هست هرچی اونا دارن تصدیق میکنه، حتی تحریف یافتن تورات انجیل را، که شما بگید این دلیل بر این است که تورات و انجیل در زمان پیغمبر تحریف نیافته بوده است، چون قرآن مصدقشه. مصدق بودن یعنی نشانه های از پیغمبر در تورات و انجیل داده شده بود و از قرآن، این کتاب که آمد مصدق اون نشانه ها، یعنی هماهنگ و مطابق اون نشانه ها بود. و کانو من قبل، این جمله معترضه است. این یهود قبل از آنی که این آیات قرآن و پیغمبر بیاد، یستفتحون علی الذین کفروا، در مقابل کافران از خدا طلب پیروزی می کردن. اوس و خزرج بر یهود مدینه فشار آورده بودند. یهود مدینه گفتند به زودی پیغمبری ظاهر می شود، ما با کمک او شما رو سر جاتون می نشانیم. کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، می گفتن پیغمبر اسلام که آمد ما به وسیله او بر شما مشرکان عرب پیروز خواهیم شد. این جمله ما ترسه. فلما جاءهم ما عرفوا، هنگامی که اون نشانه هایی که می شناختن یهود و نصارا برشون آمد، کفرو به قبول نکردند و کافر شدن. میگن علت شم این است، اینا نجات پرستیشون خیلی قویه، گفتن ما خیال میکردیم این پیغمبر از میان بنی اسرائیل ظهور خواهد کرد، الان دیدیم از میان عرب ظاهر شد، بنابراین برای ما سنگین است، ما بنی اسرائیل قوم ممتاز و برگزیده خدا در زیر پرچم پیغمبر عربی بریم. کفروا به، فلعنت الله علی الکافرین، لعنت خدا بر کافرین باد. خب این با صراحت میگه دین جدید که آمد باید اونو پذیرا شد، کسی که کافر بشود لعنت خدا بر او باد. شما میگین نه، ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى همشون على حق، همشون درستن. میگه فلعنت الله على الكافرين، صلح کل آیات قبول داره یا نداره؟ به عبارتون اخرى بذارید من این عبارت رو بگویم تا مسئله واضح بشه. یکی از شیطنت های افراد منحرف توسل به تفسیر به رأی. تفسیر به رأی هم انواعی داره. یکی از انواع تفسیر به رأی انتخاب گزینشی آیات، یعنی اون آیه که در مسیر اون پیش داوری های اوست میپذیره، آیات دیگر اصلا نگاه بهش نمی کنه، از کنارش میگذره، در حالی که قرآن یفسر بعض و بعضا. آیه ان الذین آمنوا والذین هادوا خودش به تنهایی روشنه، به فرض که ابهامی داشته باشد آیات تفسر و بعضها بعضا، میزنیمش کنار آیه 89 سوره بقره یا آیه 135 و 136 و 137 که دیروز خوندیم. اینا با صراحت میگه وقتی آیین جدید آمد باید بیان و بهش ایمان بیارن. اینهایی که به آیات قرآن استدلال میکنن یا مسلمانن یا غیر مسلمانن. اگر مسلمانن بقیه آیات قرآن رو باید بپذیرن، گزینشی بر خود نکنن. قرآن 6660 آیه میگن داره، حالا کمی کمتر یا بیشتر. شما دو آیه فقط میپذیرید یا آیات دیگر هم قبول دارید؟ آیات دیگر میزن نؤمن به بعض و نکفر به بعض، این نوعی تفسیر به رأی، نوعی از انواع تفسیر به رأی همان است که بعضی را بپذیرند بعضی را نپذیرند، یا به تعبیر امروز با مسائل گزینشی برخورد کنند. کما اینکه می‌بینیم الذین فی قلوب مرضون، هنگامی که اخبار میخوان نقل بکنن اون قسمتیشه که یه ذره مطابق میلشونه، اونهایی که زدش هست سریعاً ابدا نقل نمی کنن کارش. و اما اگر قرآن قبول ندارن میخوان با مسلمات من بر من استدلال کنن، مسلمات من این دعایه نیست، مسلمات من همه آیات قرآنه و آیات تفسر بعض و بعضا. یا آیات رو قبول دارید بقیه هم قبول داشته باشید، یا ندارید. مسلمات من میگید، یکی از مسلمات من این است که منها آیات و محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات، متشابهات رو به وسیله محکمات باید ما تفسیر کنیم، و تازه آیه ان الذین آمنوا و الذین هادوا از متشابهات نیست، دلالتش فی حد ذاته روشن است. بنان علی ذلک دیگه این بهانه جویی ها از بین می رود. ازف الی ذلک کله، تاریخ پیغمبر شاهد گویای این مسئله است. پیغمبر از اقوام مختلف دعوت کرد به سوی اسلام، نامه نوشت برای سران کشورها، دعوت کرد به اسلام. اگر صلح کله، این نامه های پیغمبر چیه؟ این دعوت اقوام مختلف چیه؟ مباهله با نصارا چیه؟ همش حقه. مباهله چرا؟ دعوت چرا؟ نامه نگاری چرا؟ مجموع تاریخ پیغمبر شاهد گویایی است که پیغمبر فرموده این آیین جدید که آمد آیین‌های پیشین نسخ شده، فعلا عند الله قبول نیست. اسلام عند الله قبوله. آیا این تاریخ زندگی پیغمبر تفسیر نمی کند آیه ان الذین آمنوا و الذین هادوا امثال ذلک را؟ خب با این بحثی که از کردم مطلب تمامه. فقط یه جمله ای من دیشب برخورد کردم در نوشته ها که مربوط به دلالت خود آیه است، اینم اشاره کنم اونجا ملحق کنید. ما گفتیم آیه دلالت داره، شواهدی آوردیم، یه شاهد دیگر هم میشه اضافه کرد که آیه دلالت داره بر این که اینا اهل کتابن، در زمان خودشون بر حق بودن. چرا؟ برای اینکه اون تفسیر دوم که گفتن به این که منظور از آیه این است اینا باید حالا ایمان بیارن، فالذین آمنوا و عملوا الصالحات، ایمان دومی یعنی الان ایمان بیارن. ما گفتیم این درست نیست. از شواهدی که میگه درست نیست این از که الذین اشرکو تو این دعایه نیامده. اگر برنامه ایمان جدیده الذین اشرکو هم ایمان جدید بیارن، اینا هم یقبل منهم. دقت کنید عرضمو. ما میگفتیم آیه ایمان قدیمو میگه و ایمان جدید نیست. شواهدی هم آوردیم که ایمان قدیم رو میگه در زمان خودش. یه شاهد دیگر که آیه ایمان جدید رو نمیگه این است که الذین اشرکو عطف نشده در این دعایه. حال آنکه اگر منظور ایمان جدید بود باید الذین اشرکو هم بگه، اینا هم اگر مشرکان ایمان جدید بیارن یقبل منه. به هر حال بگذرم بقیه هنا شیعون، اینو این بقیه هنا شیعون رو دقت کنید. و آن این از ریشه کلمه سابعین چیه؟ مشهور و معروف بین ارباب لغت این است از ماده سبعه با صاد و همزه به معنی انحرف عن الحق. صابی یعنی الذی خرج من دینه الى دین آخر. مفردات راقب همین میگه، مصباح المنیر فیومی همین میگه، ملل و نحل شهرستانی همین میگه. معروف ارباب لغت این از صابی من خرج عن دینهی الى دین آخر، یا من انحرف عن الحق. صابئین هم چون انحراف پیدا کردن، آیین پیغمبر آسمانی بودن ولیکن پشت کردن بر آیین پیغمبرشون و انحراف پیدا کردن. مشهور معروف در ماده سبع اینه. ولی جمعی از محققان عصر ما یا قریب به عصر ما میگن صابی یه لغت عبرانیه، ریشه عبری داره، از سبعه ساد و به و عین به معنی فرو رفتن در آب، به معنی غسل تعمیده. اینا را صابی میگفتن چون اینا خودشون یا بچه هاشون در آب فرو میبردن. اصلا اسم یحیی که اینا میگن ما تابع یحیی هستیم، میگن یحیای تعمید دهنده، غسل تعمید داده است. و لذا در کنار نهرهای بزرگ زندگی میکنن مثل کارون و دجله و امثال زاده. و لذا محل عبادتشون میگن المغتسله، المغتسله. پس صابی لغتون عبرانی به معنی فرو رفتن در آب و خوض فلماء برای اون غسل تعمیدی که اونها قبول داشتن. و اینا شاخه از نصارا هستن که اونها هم قائل به تعمید و غسل تعمید هستن، غسل مخصوصی که بچه ها رو غسل میدن تا پاک از گناه بشه. از کدام گناه پاک بشه بچه کوچه؟ که میدانه گناه حضرت آدم. میگن آدم گناه کرد، تمام بچه هاش گناهکار متولد میشن. ما میگیم همه پاک متولد میشن، اینا میگن همه انسان ها گناهکار متولد میشن. ما غسل تعمیدشون میدیم تا از گناه ارثی باباشون رهایی پیدا کنن. تعمید با عین است و میم و یه و دال، تعمید ماده عمد اصطلاحی. تشریف نداشتید، شش تا تفسیر درباره شون کرده بودن، ما گفتیم یکی از تفاسیر این است یعبدون الکواکب، ولیکن تفاسیر دیگری هم داشتیم. بگذرم این هازا تمام الکلام فی المسئلت الاولا با تمام شاخ و برگها. اما مسئله ثانیه کدام؟ این رو ده خدا در لغتنامش داره. من در غیر ده خدا هم فکر میکنم دیدم، اما یادم نیست، ولی میدونم در ده خدا داره که کسانی اینو ریشه عبرانی برش قائلن. و اما مسئله ثانیه، راحت شدیم از مسئله اولا با پیچ و خمهایش. مسئله دوم از مسائل مربوط به نکاح کفار. ما گفتیم به نظر میرسه که احکام اهل کتاب بر صابئین هم جاری بشه. نکاح نه، نکاحش مشکل. بله اجازه بدید آقا. المسئله الثانیه العقد، مسئله دوم راجع به نکاح کفاره. آیا نکاح کافران در میان خودشون صحیحه یا نه؟ این یک. دوم وقتی مسلمان شدن چی میشه؟ باقی بر نکاح سابق میمانند؟ زن و شوهر مسیحی آمد مسلمان شد، باقی میمونن یا نه؟ دو. سوم، اگر نکاح‌های ممنوعه ای داشتن، جمع بین اختین کرده بودند و جایز میدانستند، حالا همشون آمدن مسلمان شدن، هم اختین هم شوهر، آیا نباید از هم جدا بشن، یکیشو بگیره یکی رها کنه؟ یا اگر نکاح امهات کرده ان که نسبت به مجوس میدهن، اینها جایز میدانستن نکاح امهات رو، ولی مجوس فعلی قبول نمی کنه، میگه هاشا و کلا، ما نکاح امهات و بنات و اخوات ما اینا اجازه نمیدیم، به ما بستن. ها و علا کل حال، حلام که منکر بشن باز خوبه، ولیکن شواهد تاریخی داریم که قدیما قائل بودن. حالا اگر نکاح های ممنوع بود یا ممنوع انفرادن مثل نکاح ام، یا ممنوع جمعن مثل جمع بین اختین، حالا که مسلمان شدن آیا به هم میخوره یا نه؟ در مسئله دوم ما این سه نکته رو داریم میگیم. عبارت امام قدس سره از تحریر الوسیله بخوانم و این سه فرع رو از هم جدا کنیم بریم دنبالش. العقد الواقع بین الكفار لو وقع صحیحا عندهم، به شرط اینکه در آیین خودشون صحیح باشه، و علا طبق مذهبهم، مطابق مذهب خودشون باشه. یترتب علیه آثار صحیح اندنا، تمام آثار صحیح رو داره. اگر یه روز آمدن پیش قاضی مسلمان در میان اونها قضاوت کنه، عقلشون صحیح میدونه، بچه هاشون حلال زاده میدونه، ارث به اونها میده، همه چیز تمامه. سوا اون کان از زوجان کتابیه، هر دو کتابی باشن، او وثنیین، هر دو بت پرست باشن، او مختلفین. خب این راجع به احکام اونها بین اونها، نگید به چه درد ما میخوره. پیش من قاضی مسلمان گاهی میان داوری میخوان، من باید احکامش جاری کنم یا نه؟ یا اگر یه مسیحی در همسایگی من فوت کرد، اموالش پیش من امانت بود، ورثه داره بدم به ورثه‌اش، و بچه‌هاش حرومزاده هستن، ارث بهشون نمیرسه، میگن نه، اینا تمام عقدهاشون عقده و احکام زوجیت و نسب بر اونها جاری میشه. حتی این در واقع فرع دومه که به صورت حتی بیان شده، حتی لو اسلما معن، اگر هر دو با هم مسلمان بشن دفعتن، هر دو آمدند و با هم مسلمان شدن، اقرار، اقرار یعنی واگذاشتن، یه وقت به معنی اقرار کردنه، یه معنی این چیزی رو به حال خودش واگذارن، میگن مقرر شد. اقرا علی نکاح من اول، لازم نیست از نو بیایند و صیغه نکاح بخوانن، تجدید نکاح کنن. ولم یحتج الی عقد جدید، بل ادامه فرع دومه، بل ولو اسلم احدهما ایزن فی بعض صور الاتیه، اگر یکی هم مسلمان شد در بعضی از صور، اون یکی مسلمان نشد، بازم عقد به قوت خودش باقیه. کجا این طوریه؟ مرد مسلمان بشه، زنش هم کتابی باشه. هر دو کتابی بودن، مرد مسلمان شد، زوجه مسلمان نشد، کتابیه. اگر قائل باشیم به اینکه عقد دائمی کتابی صحیح است، میگیم حالام که مسلمان شده عقد دائمی صحیحه. ما که گفتیم صحیحه، اون تا به ملاحظه عناوین ثانویه گفتیم تو دست و پای عوام نباید این حکم رو بیندازیم. گفتیم هم عقد دائمیه زن کتابی صحیحه، هم عقد منقطع و موقت. حالا مرد مسلمان شده، زن مسلمان نشده، نشه، عقدشون به قوت خود باقی است. نعم، این فرع سومه. لو کان نکاحهم مشتملا علی ما یقتضی الفساد، اگر مشتمل بر چیزی بود که اقتضای فساد میکرد، ابتداعا و استدامتا، هم ابتدایش حرامه هم استدامش، مثل نکاح امهات. کنکاه احد المحرمات اینن او جمعن. اینن کجاست؟ مثل نکاه مادر خواهر. جمعن مثل جمع بین اختین، یا جمع بین مادر و دختر. نه مادر خودشا، یه مادر و دختری هستن، یه هر دو رو گرفته. خب وقتی که آمد نمیتونه جمع بینهما بکنه، باید یکیشو رها کنه، یا مادر رها کنه یا دختر رها کنه. جمع فی بعض صور، حالا بی بعض صور ایشون میرسیم. جرا علیه بعد الاسلام حکم الاسلام، حالا که مسلمان شدن اگر محرماتی بوده باید رها کنن. خب این سه تا حکم در مسئله ثانیه، مهمش اون اولیه، ما بریم به سراغ اولی. در مسئله اول این است که اهل کتاب برای خودشون نکاح دارن، لکل قوم نکاح، بت پرستان نکاح دارن. حتی ما بالاتر بگیم طبیعی مسلک ها، اونهایی که قائل به چیز نیستن، مثل کمونیست ها مثلا، اونا هم نکاح دارن. این که خیال میکنن هر که هر که هست، اینا یه تبلیغات غلطی است، ناآگاهانه است. اینا هم زن و شوهر میرن تو شهرداری توی دفتری اسمشون مثلا مینویسن، میشن زن و شوهر، هم طلاق هم دارن، نکاح هم دارن، نه خدای قبول دارن نه پیغمبری. مثلا لکل قوم نکاح، ما میخوام این مطلب رو ثابت کنیم. اول مراجعه میکنیم به کلمات علما، بعد میریم سراغ ادله، دلیل از سیره پیغمبر و مسلمین، دلیل از آیات قرآن، دلیل از روایات. سه تا دلیل داریم، سیره و کتاب و سنت. میریم سراغ ادله، من تا اول کلمات علما رو ببینیم. ما در اینجا از سه کس کلام نقل کردیم: شیخ طوسی در خلاف، محقق ثانی در جامع المقاصد، ابن قدامه در مغنی. همه اینها معتقدن مسئله مسلمه بین علمای اسلام که هر قومی نکاحی داره و نکاحشون هم صحیحه. آثار زوجیت و آثار چیز بودن، حلال زاده بودن فرزندان و همه اینها رو داره. فقط از مالک یکی از ائمه اهل سنت نقل کردن که این مخالفت کرده، میگه نکاحشون نکاح نیست. ولی من عرض خواهم کرد که مالک هم مخالف حسابی نیست، یه جاهای خاصی مخالفت داره. کلام شیخ طوسی رو بخوانم، یکی دو تا از این کلمات رو هر چیش وقت نشد بعد. شیخ طائفه در کتاب خلاف، در کتاب نکاح، در مسئله 112 می فرماید انکحت المشرکین صحیحه. ایشون از اهل کتاب هم رفته اون طرف در مشرکین رو میگه. و بهی قول ابو حنیفه و شافعی و زهری با زه و الاوزائی و سوری، اینا فقهای معروفشونه و غیر اینها اونا همتون. و قال مالک انکحتهم فاسده، مالک از فقهای اربعه گفته نکاح اینها فاسده. و کذالک طلاقهم، طلاقشون هم فاسده. خب این نکاح فاسده دیگه طلاق برای چی میخواد؟ و کذالک طلاقهم غیر واقع، فلو طلق المسلم. حالا این نتیجه‌ای که مالک گرفته از این فتوا، نتیجه رو دقت کنید که من میگم مالک هم خیلی مخالف نیست. مفهوم عبارت چی بگم بعد عبارت رو بخونم؟ میگه اگر یک کسی آمد زنشو سه طلاق کرد، درست؟ زنشو سه طلاق کرد، این زن رفت و کافر شد و رفت زن کافری شد، آیا این زن که کافر شده، زن کافری شده، آیا این نکاح محلل میشه؟ یعنی کافر محلل بشه؟ مالک میگه محلل نمیتونه بشه، نکاح اینها فاسده، چون نکاحشون فاسده بنابراین حتی تن که از زوجن غیره شاملش نمیشه، باید بره نکاح با مسلمانی بکنه تا بتونه محلل برای اون سه طلاقه واقع بشه. مالک یه چنین جایی که ارتباط با مسلمانی پیدا کرده اینجا رو انگوش روش میذاره، اما اگر ارتباط با مسلمان نداشت، خودشون ازدواج کردن بچه های متولد شد، مالک میگه بچه هاشون حرمزاده هستن، پس بسیاری از مسلمانان صد اصحاب و اصحاب پیغمبر حرمزاده علیاذ بالله بوده. تمام این کسانی که میان تازه مسلمان میشن مالک باید بگه همه شما حرمزاده هستن؟ مالک این رو نمیگه، عقلش اینقدر میرسه. اونجایی که یه رابطه با من پیدا کنه بخواد محلل بشود برای مسلمانی، مثل این که اینجا میگه، من کلام مالک بخونم تمام کنم، میگه فلو طلق المسلم زوجته الکتابیه، اگر زوجه کتابیه داشت طلاقش داد، یا مسلمان بود کافر شد، ثم تزوجت بمشرک، این کتابیه رو آیین خودش رفت با مشرکی ازدواج کرد، و دخل بها، دخولم حاصل شد که در محلل دخول لازمه، لم یبها لزوجها المسلم، این محلل نمیشه که دوباره این زن کتابیه بخواد برگرده بعد از سه طلاق به مسلمان. بگذرم این جمله رو بگیم تمام. شیخ طوسی بعد از همه این حرفا میگه دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، دلیل ما بر اینکه نکاح اینها نکاح هست اجماع شیعه هست و اخبارشون. سنی هم تقریبا اجماع دارن بر این مسئله. و صلی الله علیه سيدنا محمد وآله الطاهرين.